سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الخالقین له الفدا اللهم الدائم علی احبابهم اجمعین الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و در این جلسات ابتدا یه مقداری درباره کوهنوردی و آثار تربیتی و معنوی صحبت میکنیم، بعد اگر یه نکته‌ای خدمت دوستان تقدیم میکنیم. دو سب گفتشون نیم کردار نیست. الان وقتی خودش در موقعیت عملی و عینی یک موضوعی قرار میگیره، با هزار تا فکر و اندیشه و باور و ایمان و اعتقاد و اینها نمیتونه مثل اون وضعیتی که عیناً درش قرار گرفته قرار بگیره. حتی اونهایی که اهل یقین هستن یقین رو به چند قسمت تقسیم میکنن. یکی علم الیقین، آدم از نظر علمی به یقین رسیده، واقعا به یقین رسیده، ولی از این بالاتر میگن عین الیقینه. از اصطلاحات قرآنی هم استفاده شده برای این مراتب. عین الیقین یعنی دیگه داری با چشم میبینی، نه اینکه صرفا با آگاهی خودت به یقین رسیدی. خب از این بالاتر هم وجود داره به نام حق الیقین. حق الیقین با عین الیقین با علم الیقین فرقش چیه؟ علم الیقین دودیست که از پشت دیوار داره میاد بالا، شما یقین میکنید پشت این دیوار آتیش هست. دود هم کاملا مشخصات آتیش رو داره، دود آتیش هست. بعد می نگاه میکنیم که خب بله آتیش هست. عین الیقین نه، آتیش رو داری میبینی. حق الیقین چیه؟ میگه تو آتیش بسوزی، حالا دیگه کاملا متوجهی که آتیش هست و ناقل و اینا. هیچ وقت یقین انسان مثل حق الیقین نمیشه. خیلی استدلال حق الیقین در همه زمینه ها سخته. مثلا به جوان ها بگن که آقا دوران پیری در پیشه. این همه پیر مردی که همه جوان بودن میبینه، اگه یقین پیدا کنه تازه میشه علم الیقین. علم الیقین هم به این سادگی نمیشه. مگه کسی میتونه جوان باشه از جوانی تا پیری یه نفر رو ببینه؟ ما در اطباط دوران پیری از عین الیقین نمیتونیم برخوردار بشیم. همه جوان ها فکر میکنن پیر مرد، همه پیر مرد بودن همیشه و جوان ها هم همیشه جوان باقی میمونن. باور این که یه نفر از جوانی به پیری میرسه به صورت عین الیقین، یعنی شما 20 سالت باشه فوقش تا 21 سالگی زندگی رفیقتو که از 10 سالگی تا 70 سالگی گذرونده جلو چشمت تو این 3 سال ببینی، بعد میگه عجب این پیر شد، ما هم سر جامون هستیم این پیر شد، این تازه میشه عین الیقین که این اتفاق برای هیچ کس نمیفته. حق الیقین چیه؟ حق الیقین خودت پیر بشی. خودت پیر بشی بفهمی پیری یعنی چی؟ اون دیگه فایده نداره. بعد جوابونی شما یقین میکردی. لذا حق الیقین خیلی کم گیر میاد. به انسان استعدادش هوش و حافظه و ذهن اینا دادن که انسان به واسطه ذهن خودش بتونه یقین رو به دست بیاره و نیاز داشته باشه برای فهم همه چیز حتما در متنش قرار بگیره بعد بفهمه. حالا مقدمه ما خیلی طولانی شد. کوهنوردی یه ویژگی خاصی داره. دوران راهنمایی ما بودیم، زمان انقلاب میومدیم کوه، بعد این مربیایی که ما رو بیاوردن کوه این عبارت رو به ما گوشزد میکردن. اون زمان ما خیلی دنبال سازمان و ساختار این حرف میگشتیم، دنبال استدلال های ویژه و دلال خاصش میگشتیم. حالا بنده به شما میگم، شما دلال خاصش رو پیدا کردید یا نکردید، این از که هست. میگفتن که کوه انسان رو از پا میندازه، آدم غرورش در کمرکش کوه، در سینه کش کوه شکسته میشه، آدم به ضعف خودش پی میبره. خب ما اون زمان هی میگفتیم چرا کوه این کار رو میکنه، چرا صدای دیگه نیست؟ میتونید فکر کنید چرا کوه انصافا به صورت خاص این کار رو انجام میده؟ اگر بخواید میشه در اون این باره صحبت کرد، ولی به هر حال کوه این کار رو انجام میده. کوه بدون این که انسان رو زیاد در جریان میگذارد که داره چی کار میکنه، آدم توی مسیری کم کم آدم رو روش رو کم میکنه و میگه ببین من از تو قوی ترم، تو درست پاتو گذاشتی روی من، اما جوجه هیچی نیستی. و این بار پشتی میرفتیم کوه، از دماغل پیاده میرفتیم دریاچه تار، اینو توفیق بده فینال این حرکت یه پیاده روی اونجا باشه و تنها جاده کشیده. دو روز طول کشید، دو روز نه کمتر، ولی دیگه مجبور شدیم شب اونجا در شتار بمونیم و فرداش برگردیم و اینها. یه راهش خیلی صعب و عبور بود، راه مالروی بود، ما دیگه عشقمون در اومده بود، خیلی سخت بود، بچه دبیرستانی بودیم توی این حدود. بعد همونجا این دیگه باز این اشعار داشتن، همه الان این اشعار تو اون راه هستن. با من از کنار مرد بشم این بوزها هم چه راحت تیکر رو میرفتم، ما با یه حسرتی دوست رو نگاه میکردیم که خدا باید یه بوزی هم کمتری بود ببینیم تا هم راحت شیطونی هم میکردم، مثلا من نگران بودم. و باز اون یه پرگاه بسیار عمیق واقعا کم آورده بودیم بگه عجز خودش رو انسان در کوه ببینیم. خلاص من توی این راه که دارم میام میبینم اینا همه دوستان هم دو تفریحی میام بالا. اگر گروهی بیاریم با یه برنامه این که کمی هم برنامه سخت گیرانه باشه تو سخت بیاریم بالا، وقت حسابی هم بیشتر کنامتی خواهیم کرد، هم بیشتر خسته خواهیم شد، خستگی حساب شده به آدم بدن. کوه روی آدم رو کم میکنه، عملاً تواضع به انسان میده، عملا احساس ضعف انسان رو به انسان هدیه میکنه. قیمت بالای معنوی و تربیتی به انسانی کوه یکیش به این دلیله. وقتی که من دارم عرض میکنم عملا ضعف انسان رو به انسان گوش زد میکنه، این قیمت داره. عملا یعنی حب و ضعفی. ما اون زمانه جمعونی ها میگفتیم نگه کسی ممکنه کوه نیاد و مزه تواضع رو بچشه، مزه انکسار و احساس ضعف در مقابل پروردگار رو بچشه، ممکنه کسی کوه نیاد تکبر در خودش از بین ببره. نمیشه، با حرف نمیشه، دو صد گفته چون نیم کردار نیست، نمیشه با حرف نمیشه. دادم عملا رو اومد توی کوه و سختی کوه خودش رو تحمیل کرد به انسان و انسان ضعف خودش رو در مقابله یه مش سنگ و خاک و اینها که اولش هم نشون نمیده ها، اون اول که شما نگاه میکنی نشون نمیده، دادم تحمیل کرد این کوه عظمت خودش رو به انسان، آدم کوچیک میشه. رضا بیاید از کوه استفاده تربیتی بکنیم و واقعا اصلا تربیتی رو داره. تواضع یک گوهر فوق العاده گرانبهاست و تکبر یک بیماری فوق العاده پنهانه. صد تا آزمایش رو خون بدی نشون نمیده خودش رو به این سادگی ها. امارای رو نمیدونم سی‌تی اسکن و اینا به این سادگی نشون نمیده تکبر. ما که میتونیم با این خونه‌وردی دسترسی پیدا بکنیم، حالا نمیخوام یه خونه‌وردی همه چی انسان درست میشه ها، ولی یه فرصت، کوچکترین فرصت رو انسان در جهت ساختن روح خودش باید استفاده کن. همون کربونای حالا همون میگه پیدا نمیشه، همون چی هستان پیدا میشه من به نیروی انسانی معرفی کنیم. قبدال بندی که نفس گرش شال گرده میزن گردنشون رو گرهشون رو باز میکنن خودشون رو دوششون میزن، یه سنکش خود بیار بلا بینید چه موش بردنی میشه. وادا نفس گرش، نفس بگرش میدید روش کم شد. و انسان باید با نفس خودش این کار رو بکنه. بعد آدم سنکش خود ضعف خودش رو پی نبره، بعد موقع جون دادن ضعف به ضعف خودش پی ببره، به این که ما عجب بود داده ضعیفی هست. در این سوتا حالا بذار بگم دیگه دیگه در این کوه در این کوه خودم صحبت میکنه یکم رو رسمی تر صحبت میکنه. معلمی که ما رو برده بود کوه از همه ما کوه نورتر بود. ما خسته میشدیم گفت نه خسته نشید ما مثلا هرچون کم میابردیم این گفت نه اون واقعا خودش نفسش رو داشت قدمش رو داشت و میومد. بعد وقتی ما رو گرفتیم به نری چطار یک احساس پیروزی میکرد و بعد خود در چطار خیلی زیبا بود. ما غروبی رسیده بودیم آخراش بود با اینکه اون منطقه سرده اما تابستون خوب قابل تحملتره. من بزنم دریاچه از این برده ما باید درمیان بیرون با هم تقریبا ایش کنم همون شنا و بودی درست سای بلد نبودیم برمزه ایشون یا اقل بلد نبودیم زد به آب و وسطاش کم آورد و داد و بیداد خدا رو به ایشون هم کم کرد دیگه. با یه توسطی میگفت من نجات بده کردم خودشوی روی بیر کرد و باد و امواجم یه کم کم آوردش. بودم آقا جلو چشم خودمون داشتیم قرش شده که معلوم ما رو میدیم و به اتفاق روی ما کم شد. یعنی چون ایشون روش کم نشده بود، ایشون روی ما رو کم کرده بود روی خودش هم کم شد. حالا یه نشست بودیم ما هم مساوی بودیم، یه احساس فروتنی نماز رو میشه هم خیلی چستیم یه سر به سجده که میداشتیم مقبولانه نمید. یه از یک شهیدی هم یاد کنم اونا که دیگه بحث به اینجا کشید. شهید افتخاری یکی از معلم هایی بود که ما رو می آورد کوه. ایشون معلم ما نبود، ما این معلم رو تو تهران گشته بودیم پیدا کرده بودیم. ما نمیدونستم اون زمانشون شهید میشه ما باید با شخصی یادگاری بگیریم و از اون می گرفتیم. سید بود، بچه روحانی بود و این ویژگی‌هاش هم ما بعدم فهمیدیم. حالا برای من خیلی جالب در رو مرور میکنم، میگم که ما این رو چیزی پیدا بگردیم چون خدا این رو سر راه ما قرار میده. من دارم از سال 1358 فروردینش برش رو صحبت میکنم یا سال 1358 مهمان به بعد منتقل. اون زمان از خودمان مجاهدین خلق گروه های تروریستی مثلا رسمان مجاز بودن به فعالیت تو کشور. نماینده میفرستادن رجبی نماینده مجلس شد. اون زمان با زمان اینجوری گروه های کمونیستی و اینها اون زمان همه فعال بودن و کار میکردن. خانمی هم شدن رای نیاوردن. یه فضای خیلی ویژه ای بود. من یادم هست چند ماه بعد از این خاطره ای که من دارم برای شما نقل میکنم، شاید یک سال بعد از اون، حجاب به عنوان یک امر واجب و لازم در جامعه خودشو نشون داد. اولا در ادارات دولتی بود، بعدا بحث خیابان ها مطرح شد. خب گروه های مارکسیزم یعنی ضد دین، مثلا دین افکین توده هاست. هر کی میگه دین میخواد ملت ها رو چپاول کنه، دین اصلا کار آمریکایی هاست. شما میدونید قبل از انقلاب، بعد از انقلابیون، انقلابیون مسلمون روز خون میگوشتن، میگفتن اونا دیگه انقدر دین داریم همون حرف کمونیست هاست که افکین توده هاست. حالا ندارم همین حرف آدم بزنی نزنی دارا همه جا پخش نکنید، ولی مثلا نصف سپاه پاسداران دست کسانی بود که میگفتن اصلا روز خوندن این ضد انقلابیگریه. خیلی فضای عجیب غریب بود، یعنی مارکسیست نبودن ها، ولی میگفتن خب حالا میخوای مسلمان بشیم باشه، مسلمان بدون گریه که یه وقت کمونیست ها ما رو متهم نکنن به این که شما دارید ملت ها رو مثلا حمار میکنید، استحمار میکنید. تو اون فضا آقا این معلم ها نبود کن نماز که هیچی، گریه که اصلا و ابدا، و کوه جای کیا بود؟ جای قرار گروه های چپی و مارکسیست و مرافقین اینا بود، قرار اینا بود، کوه دست اینا بود. ما نبود کوه، حالا ما تعداد چند نفر بود؟ 15 نفری. نه اینکه شما بگه یه لشگر را انداخته، یه تونسته اون را بودن. ما میمونیم همین مسیر کلکسیان رو بزنم، میرفتیم تا بالا. حالا من حتی باید در نظرم این را رفقا عکس اون لحظه ها رو دارن یا نه، من بگرسم ازشون بعضی عکس میداختن. با این استاد موقع یه جوری میرفتیم بالا و میومدیم که سر اذان توی مسیر کوه باشیم، از روز ساعت نگاه میکرد و بچه ها اذان نماز کنید. یه جایی تو این مسیر تو سینه، مثلا سینه کشی یه جایی گردنی اسکی پیدا میکرد، یه ذره کفی بود خواهی میسود نماز. نماز هم میدونید تو کون معمولا رو به تهرانه، معمولا اینجوری میشه. ایشون باید میسود ما رو نماز جماعت میخونه، ما تو اون فضا نماز جماعت هنوز جنگ هم نشده ها، دفاع مقدس ارزش ها. میگم اکثر انقلابیون ضد گریه بودن دیگه، حالا مارکسیست ها و مرافقین اینا که سر جای خودشون فرضای باز اینجوری نماز میخوند. حالا نمازش اشکال نداره، ما نماز رو با هزار خجالت تو ملت شریف دیدیم تحمل میکردیم، گریه میکرد سر نماز، اون گریهش مکافات بود. خدا شده تو همین مسیر کلکشن زمانی را دارم این شروع کرد، اذان رو گفت و اقامه رو گفت، بعد قل ان صلاتی و این آیه قرآن ازشون یاد گرفت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اینقدر گریه کرد و ما با هم شکست. این مارسیستا خلقی ها اینا مسخره میکردن، امانت میکردن. اینقدر ما اقلیت بودیم رحم میکردن، نمیدادن ما رو، ولی واقعا تحقیر رو میکردن. بعد من رو مستن گلیه میکنم که اینا رو مثلا جوی کردن. این شهید افتخار اینجوری بود. یه شب جمعه اومدیم الان شده پارک جمشیدی، اون زمان بزرگ باهنر، شب جمعه اینجا باشیم که زود از اینجا بریم کن اردو به تاهونه هم اینقدر رونق نداشت. بچه ها مختلف لای کومل بخونیم مثلا یه سال بعدش دیگه دفاع مقدس شروع شده، این آیه افتخاری که بعدا اون سال بعدش شد رئیس دبیرستان و سال بعدش هم به شهادت رسید. گفتم که بچه ها بندی گفتن، اما من که زیادشون نمیشناختم، بچه محلش نبودیم، اونه که جزئیات بیشتری ازشون میدونستن گفتن نه نه آقای افتخاری از دعای کومل نخونیم. من پرسیدم یعنی چی آقای افتخاری از دعای کومل نخونیم؟ ایشون که خودش اهل یه حرف هاست. گفتن این حالش بد میشه، یعنی انقدر گریه میکنه نزدیک از دست بره. ما دیگه پدیده رو والا خیلی برای اون عجیب بود. هیچی دعای کومل رو خوندن و تو دعای کومل اینقدر این زرد زرد بیموش شد دست رو گرفتم و آب ریختن و اتاق به هم خورد و تا بعد دوباره ادامه داشت آوردم بیرون. و حالا یاد این شهید بزرگوار رو من حتما باید گرامی دارم با گفتن برخی دیگه از ویژگی‌های ایشون. بله ممکنه وقتی کسی خیلی اهل گریه باشه از اون برای اهل منطق، اهل ریاضی، اهل دقت نباشه، این معلم ریاضی بود یا نه، یا خیلی آدم حساب شده ای بود، یعنی یه مهندس تمام عیار. نکنید یه آدمی بود که صبح تا شب همیشه سر سجاده بود و اینها. آدم بسیار بانشاتی بود، خیلی اهل مطالعه بود. اصلا اون وقتی که شما با ایشون توی فضای غیر معنوی معنوس بودی احساس میکرد این همه اهل گریه است. فکر میکرد این عشق میکنه تو دای کمه، تحمل نداره اینقدر درکه میزنه در خونه خدا. واقعا بنده که خیلی کم با ایشون مشهور بودم، خوش به سعادت خانواده ایشون، خوش به سعادت پدر روحانی ایشون، هیچ وقت هم من ندیدم پدر ایشون رو. اون زمان رو نمیدونم کجا هستن، من در دولاب بودن ایشون. ظاهرم در بیرستان به نام ایشون شده باشه فهمت منطقه. برای این آدم بی نظیری بود. حتما کسانی که از ایشون یاد و خاطره‌ای در ذهنشون باقی مونده به اندازه یک یادواره از ایشون حرفای گفتنی باید داشته باشن. من یکی دو تا صحنه که اطراف کوه از ایشون دارم برای شما عرض کردم. بیستاد نماز، بعد حالا ما تو را صحبت میکردیم با من دانش آمود، حالا جلو اینا نمیشه بریم پایین تو بخونیم، این مسجد گیر میاریم. گفت نه، این نماز خیلی اثر داره، شما نمیدونید هر حرفای پیش رفته این میزد که بعدها بعد ده پونزده سال توی این مملکت ستاد اقام نماز را افتاد و بحث اهمیت نماز رو نمیدونم. هنوزم که هنوزه کوه به اونجایی نرسیده که شهید افتخاری روز اول که پامیده شده کوه اونجوری میتلبید، یعنی نماز با گریه. هنوزم که هنوز 30 سال گذشته کوه به اینجا نرسیده. ایشون ما تو دبیرستان هم پرسرشون نماز خونده بودیم، جاهای دیگه بوده تو نمازا انقدر گریه نمیکرد که تو کوه گریه میکرد. لذا دوستان من کوه جاییست که تکبر انسان از انسان میگیره و به انسان یه تواضع ویژه میده. نتیجه کلام این که سجده ها در کوه به ذرف بخشتن اونجوری که کوه میاد ذرف انسان رو و فقر انسان رو به انسان نشون میده، با هیچ بحثی قابل لمس نیست، با هیچ تفکری انسان نمیتونه اینجا برسه. خیلی کوه از این جهت خوبه، بیابانگردی هم هست، مثلا رو تردمیل هم بودایی بالاخره خسته میشی، نمیدونم فوتبال هم بازی کنی خسته میشی، نه هیچ کنون مثل کوه نیست. اون نقطه ای که اگه تو داری بحث گفتم حالا چرا کوه اینجوریه، هی ما اون زمان رو فکر میکردیم شما فکر کنید اگه بیرستی بهش دسترسی پیدا کنید. یکی از برکات کوه آمدن با این مقدمه درک بهتری پیدا کردن از این آیه کریمه قرآن. کسی کوه نیاد این آیه رو نمیفهمه، نمیتونه بفهمه، سخت براش فهمیدنش. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم تو میدیدی چگونه متلاشی میشد از ذکر خدا، داغون میشد. حالا شما کوه رو بعد از نزدیک لمس کنید و پات رو زید رو این کوه محکم بگید که این کوه رو خدا میگه ها وای قرآن به این نازل میگه نابود میشد. خب همین درک خیلی درک قیمتی و ارزشمندیه. حالا به یه آدم بیمزدهی که کوه رو درک نکرده به اون که اگر خدا آیات قرآن رو بر کوه نازل میکرد کوه متلاشی میشد. یا این کوه چی هست حالا بگیم نمیشم بگیم بخوای توضیح بدی ببین با چند تون تی ان تی میشه این کوه جا به جا کرد. اصلا شما با تی ان تی نشه کوه جا به جا کرد. همینجوری هر علکی حرفی میزنیم این کوه چیه میگه با بیارش کوه نفسش تو کوه گرفته بشه همچنین سرحال بیان بعد بهش کنون این کوه همون چیزی که تو رو از نفس انداخته مثل جوجه پژمرده افتادی گوشه ای اون هم شاخش رو میکشیده. خدا یا هر چقدر به کوه عظمت و سختی دادی به قلب ما در مقابل خودت نرمی و تواضع عنایت بفرما. حالا این شاخه برگه صحبت های کوه بمونه و یه هفته هایی من ببینیم خدا چی میخواد. ایام ربیع الاول، ایام شهادت اوائل ربیع الاول، ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هم هست. امام قریبی که با شهادت ایشون دیگه انسان ها لیاقت دیدن روی امام زمان خودشون رو از دست داده. آخرین امامی که این لیاقت رو خودمون ما میداد که ایشون رو گاهی زیارت بکنیم و همون محدود همون زیارت محدود هم بالاخره یه امکانی بود. دلهای مؤمنین میدونستن امام حسن عسکری علیه السلام گوشه‌ای هست، این آدرس حضرت رو گم نمی کردن. لیاقت امام داشتن از نزدیک دیدن و زیارت کردنش رو از دست دادن. چرا؟ یه نمونش رو بگم. برادر امام حسن عسکری علیه السلام وقتی کسی باشه به نام جعفر کذاب دیگه شما حساب خلق خدا رو بکنید دیگه. وقتی میگیم برادر امام حسن عسکری که اومد گفت من بعد امام حسن عسکری خودم امامم و امام زمان رو انکار کرد و اومد برادر امام حسن عسکری علیه السلام نماز بخونه، توی همچین شرایطی وقتی که اومد تو لیدون شما انتظار چی دارید؟ انتظار دارید چقدر جمعیت، چقدر معرفت، چقدر بصیرت وجود داشته باشه که امام زمان رو از قربت بیرون بیاره؟ وقتی امام حسن عسکری علیه السلام برادرش که میگی یعنی فرزند امام هادی علیه السلام، روزه ما همین که فرزند امام هادی علیه السلام میتونه نه تنها منحرف باشه، منحرف کننده هم میتونه باشه. خدا به ما رحم کنه. دیگه حساب کافر رو ما بکنیم دیگه. ما که بچه امام نیستیم، بچه یک امام نسته. خدا اگه دست ما رو نگیره بوره به خدا نکرده به خطا و انحراف میفتیم. من توسلی پیدا بکنم به ساحت مقدس آقا امام رضا علیه السلام. امام رضا بالاخره ما از بچگی پدر مادرم رو دست ما رو گرفتن آمودن تو حرم شما، تو حرم شما ما رو بیمه کردن، شما ما رو قشن میشنیست، نگه دار ما رو محافظت کن تا به ظهور مهدی فاطمه برسیم، دست ما رو بگیر. ما انشاءالله روز قیامت صحرای محشر عالم برزخ شرا عمل قلب با امام رضا حساب ویژه‌ای خواهیم داشت. تو صحرای محشر سراغ امام حسین هم که بریم رنگ و بوی امام رضا داریم، با فرستاده های امام رضا به سمت امام حسین علیه السلام هستیم. رضا هیچ وقت دست توسل از دامن امام رضا بر نمی‌آید. هر جا شما برید، هر جای عالم شما رو به امام رضا میشناسن. ایام اربعین کربلا رفته بودیم مثلا ایران امام رضا، ایران امام رضا، همه رو به امام رضا میشناسن. و هر کجای عالم هم شما رفتید، مدینه منوره مشرف شدید، مکه مکرمه، کربلای معلانه، فرشته، کاظمین و سامرجان، زود برگردید حرم امام رضا علیه السلام که اینجا قریب بوده. امام رضا از وطن اصلی خودشون که مدینه است و بعضی از اوقات هم اصلا کارهای خیلیتون به نیت امام رضا انجام دید، ثوابش مال امام رضا. قریبی امام رضا رو ما ایرانی ها داریم جبران میکنیم، الحمدلله دورش رو گرفتیم، نذاشتیم هیچ وقت حرمش خلوت و تنها بمونه. اما قریبی امام رضا نمیشه این کار کرد. لحظه وداع امام رضا با قبر شریف پیغمبر اکرم اینجوری نوشته شده که حضرت نگاه کردن، گریه کردن، بعد اومدن دم در. دیدید ما دم در که میریم از حرم بیرون برمیگردیم دوره سلام میدیم بعد میریم، امام رضا برگشت به سمت حرم پیغمبر یه سلام داد. تا سلام داد دوباره انقدر گریهش گرفت، میگه مثل کودکی که بیاد توی آغوش مادرش، برگشت خودش رو انداخت توی قبر شریف پیغمبر. طاقت نیاورد دوباره اومد دقیقه برگشت یه سلام داده دوباره بغض گریه امام رضا رو گرفت، اومد خودش رو انداخت توی مسجد دورانی پیغمبر. یه تا سه مرتبه اینجوری شد، مثل اینکه این کودکی رو از آغوش مادرش بخواد جدا کنه. میخوام بگم امام رضا خودتون فرمودید به هر چیزی گریه کردید برای حسین ما هم گریه کنید. کربلا و چهار حسین چجوری تونستن از حسین جدا بشن؟ و اون جدا شدن، این جدا شدن، این جدا شدن یه دوری، یه فراغ، یه فراغ خودتون رو بزرگتر نخره همه قمه های آدم رو میتونم تحلیل کنم برای خودشون. بچه های امام حسین چی رو بردن برای خودشون تحلیل کنن؟ دیگه آخرش ذهن سکینه بردانه به اینجا رسید، اومد که بابا من یه کلمه بگم بعد شما برو بردن و الى حرم زرخنا، اول بارو به مدینه برگردن. نهایت استقلال تسکین دهند اون بگم شما فرد میبشه
بیان معنوی نقطه آی آر.